شنونده در این لحظاتی که به دست اومده تا همکاران ما از استدیوی شماره 2 رادیو گفتگو آماده میشن تا گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون بکنن، اجازه بدید که من فهرست و عناوین برنامه‌های بخش دوم رو هم خدمتتون عرض کنم. بعد از گفتگوی اجتماعی که رس ساعت 13:30 که چرز کنم از 13:30 گذشت، همکارانمون قرار هست که تقدیمتون بکنند. گفتگوی اقتصادی شروع میشه که این برنامه اولین برنامه از بخش دوم خواهد بود. موضوع این برنامه نقش صنعت بیمه در بحرانهای اقتصادی است. روایت رنگ‌ها رو هم بعد از برنامه گفتگوی اقتصادی به مدت حدوداً 6 دقیقه تقدیمتون میکنیم که به شگرت‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی میپردازد. ورزش بدون ویرایش برنامه است که در ساعت 16 تقدیمتون خواهد شد، با موضوع اخلاق در ورزش هست و به این ترتیب به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت. یادآوری میکنم هنگام اذان مغرب ساعت 17:11 خواهد بود. در ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی تقدیمتون میشه با موضوع پیامدها و دستاوردهای مذاکرات 8 آذر در وین. و در کوچه باغ واژه‌ها هم میان برنامه کوتاهی است که به معرفی واژه‌های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی هست و این برنامه تقدیمتون میشه به مدت 3 دقیقه. بدون خط خوردگی مجله تحلیلی خبری است که همکارانم این برنامه رو در ساعت 19 به صورت زنده تقدیمتون خواهند کرد و گفتگوی اجتماعی رو هم در ساعت 20 خواهید شنید با موضوع جایگاه نوجوانان و جوانان و فرهنگ غربی، دلایل گرایش ها و پیامدهاش هست. گفتگوی علمی رو هم رأس ساعت 21 تقدیمتون میکنیم که این برنامه پایان بخش برنامه های بخش دوم خواهد بود و بخش سوم برنامه ها با برنامه اینجا چراغی روشن هست آغاز خواهد شد که امیدوارم برنامه ریزی بفهمید و شنونده برنامه های بخش دوم و سوم شبکه رادیوی گفتگو هم باشید. همراهان گرامی و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زنده گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام آن که اختش وفاست، به نام خدای بزرگ، خدای بخشنده و خدای مهربان. سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید. علی از این لحظه با شما هستیم، گفتگوی اجتماعی رو تقدیم شما میکنیم و من میلاد شیران از امروز افتخار دارم با این برنامه همراه و همقدم شما باشم. تو این مدتی که صبر و حوصله میکنید و ما رو هم گوش میکنید و یه جوری یه برنامه رادیویی که قرار دیده هم بشه، حالا عرض میکنم. یه فاصله کوتاه بهتون عرض خواهم کرد و در خدمتون خواهم بود.
تیتر داغ.
عرضم به حضور مبارک و شریفتون که یک موضوع بسیار داغ میخواییم دمرش صحبت کنیم که همیشه هم مسئله داشته و چالش های خاص خودش رو داشته. هویت و جایگاه بیمه در نظام سلامت کشور بر کسی پوشیده نیست، اون هم بیمه تأمین اجتماعی، یا بهتر بگم سازمان تأمین اجتماعی. امروز در گفتگوی اجتماعی میخواییم به این مسئله مهم بپردازیم و کلی میدونم حالا خیلی ها درد دل دارن، خیلی ها نقد دارن، یه جاهایی هم البته تعریفایی هست. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عریض و طویل که خدمات مختلف و متنوعی رو داره ارائه میکنه.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
ایشاله که همیشه مسیر زندگیتون چراغایی که قراره توش باشه چراغ سبز باشه، مسیر همچی هموار برونید. خوب منطقه ما یه چراغ قرمز داریم، داستان خودشو داره. بریم چراغ قرمز رو ببینیم و بشنویم.
چراغ قرمز.
بریم به سراغ چالش های سازمان تأمین اجتماعی در بیمه های درمانی و نقشی که میتونه این سازمان داشته باشه. ما دو تا مهمون داریم، آقای امیرعباس فضائلی، معاون دفتر ارزیابی و تعالی خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی که ایشون رسیدن. مهمون دوم ما هنوز توی ترافیک هم و نرسیدن. حالا سلام و گپمون رو شروع کنیم با آقای فضائلی، یه مقدمه داشته باشیم تا ان شاءالله مهمون دوم برسه. آقای فضائلی خیلی خوش اومدین، درود بر شما.
به نام خدا، من هم به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و امیدوارم که این برنامه بتونه کمکی کنه به ارتقای سطح دانش همه شنوندگان عزیز و کمک کنه که در واقع چالش‌های حوزه درمان رو در بخش بیمه بتونیم تبیین کنیم و انشاءالله فرصتی رو فراهم کنه برای سیاست گذارها و تصمیم گیران که بتونن تصمیمات رو اثر بخش و مفید در جهت ارتقاء سطح سلامت مردم عزیز کشورمون بگیرند و در قانونگذاری ها بشه از این تصمیمات به درستی استفاده کرد و انشالله نتایج خوبی داشته باشه.
انشالله. من داشتم نگاه میکردم عنوان شما رو، دفتر ارزیابی و تعالی خدمات درمانی سازمان تأمین اجتماعی، خدا روش بگه همچین دفتری هست و بالاخره این نقشه اثر شما فکر میکنم تو سازمان تأمین اجتماعی خیلی میتونه اثرگذار باشه. منتهای مرتبه انقدر داستان سازمان تأمین اجتماعی داره، بعضن هم حالا یه جاهایی هم به حق هم به ناحق، حالا دیگه آدم باید حدودش رو بالاخره حفظ بکنه. خدمتتون عرض بکنم که همیشه مورد توجه بوده. خود شما به عنوان کسی که در این سازمان مسئولیت دارید و حالا یه بخش مهم هم دارید مدیریت میکنید، فعلا نقش و جایگاه حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی رو در نظام سلامت کشور و نظام بیمه کشور چطوری میبینید؟
سازمان تأمین اجتماعی در واقع یکی از بزرگترین ابزارها و حوزه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی هستش که در نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی کشور شکل گرفته و سابقه خب بالغ بر 60 سال سابقه رسمی داره. از سال 1331 در واقع این سازمان به اسم سازمان بیمه‌های کارگری در واقع شکل میگیره. سال 54 سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان تامین اجتماعی قانونش مصوب میشه و الان حدود 44 میلیون نفر بیمه شده سازمان تامین اجتماعی در اقصا نقاط کشور در گستره کشور هستند که خدمات بسیار گسترده و متنوعی رو دارن میگیرن. یعنی خدمات از حوزه معیشتی هستش، بحث بازنشستگی، از کار افتادگی، تحت تعهدات بلند مدت سازمان و تعهدات درمانی که تعهدات کوتاه مدت هست رو دارن دریافت میکنند. سازمان تامین اجتماعی اشاره کردم در نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی کشور در دو حوزه بیمه های بازنشستگی و بیمه های درمانی ارائه خدمت میده و توی لایه بندی نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی تو حوزه بیمه های اجباری قرار میگیره. خب با توجه به نقشی که داره به عنوان بزرگترین خریدار خدمات درمانی در کشور به عنوان سازمان بیمه‌گر و همچنین دومین عرضه کننده خدمات درمانی، مشخص است که به هر حال کارکردهای متنوعی که داره اجرا میکنه میتونه حوزه‌های مختلفی رو تأثیرپذیر و تأثیرگذار باشه. این تأثیرپذیری و تأثیرگذاری به خصوص در شرایط کشور ما که بحث حالا توسعه یافتگی هستش، بحث انجام برنامه توسعه هستش، به عنوان هم هدف توسعه میشه تامین اجتماعی رو قلمداد کرد، هم ابزار دستیابی به توسعه. یعنی به نوعی در واقع سازمان تامین اجتماعی با ایجاد تور ایمنی اجتماعی میتونه این تنش‌هایی که میتونه تغییرات اقتصادی و اجتماعی بر مردم بذاره رو یک مقداری مدیریت کنه و به عنوان یکی از ابزاری که این بحران‌های اقتصادی در واقع ضربش رو ضربگیر بحران اقتصادی هستش در زندگی اجتماعی مردم، ابزار سیاست‌گذاری بسیار مؤثری میتونه باشه. ولی خب به طبع خود این سازمان با توجه به منابعی که براش تعریف شده و مصارفی که در اثر این تحولات براش ایجاد میشه و هزینه‌هایی که ایجاد میشه، خود این سازمان یک مدیریت بسیار در واقع خطیری رو میطلبه و نیاز هست که ابزار فرابخشی و حوزه فرابخشی بسیار مراقب باشن که این سرمایه اجتماعی و سرمایه بین نسلی رو بتونن ازش به خوبی محافظت کنن و این امانتی که در اختیار مردم در اختیار سیاستگزارا هست به درستی برای مردم از کشورمون در واقع ازش محافظت بکنن.
این فرابخشی منظورتون کیاست چیاست آقای فضائلی؟
خب حوزه فرابخشی اشاره کردم، بد نیست که به خاطر که بیشتر وارد بحث بشیم.
چون یه نکته دارم و میخوام من نکته رو عرض کنم بعد شما بفرجون. ببین شما میگید یه سازمان 60 ساله، وقتی در مورد 60 سالگی صحبت میکنید یعنی به بلوغ کامل طبیعتاً به عنوان یک سازمان حقوق باید رسیده باشه و تو این 60 سال کلی تجربه است، یه عمره، خیلی ها 60 سال عمرشونه. میخوام عرض بکنم که و یک اینجوری بخوام حالا بحث پیش ببرم، یه سری بنگاه‌های اقتصادی بزرگ زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی هستن از این باب که بتونن پایداری اقتصادی رو برای این سازمان ایجاد بکنن. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی 60 تا با هلدینگ‌های معتبری که زیر مجموعه خودش داره، تیپیکو، تاپیکو، تاسیکو و انوا، و این قول اقتصادی که در کشور یک نقش حیاتی رو داره ایفا می‌کنه، شاید فکر می‌کنم بین 20 تا 35 درصد از اقتصاد ایران وابسته به 60 تا که این منابع در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار میگیره به انضمام حالا صندوق بازنشستگی کشور در کنار سازمان تامین اجتماعی و حالا مجموعه و هلدینگ‌های اقتصادی که سازمان تامین اجتماعی روی اونها تسلط داره. در کنار این مجموعه حق بیمه است که حالا انواع کارمندان و کارگران، چون دیگه بخش کارمندی هم داره توی قراردادها وارد میشه، ورزم بزرگ شما موارد و تعهداتی رو دیونی رو پرداخت میکنن به نسبت به بیمه تامین اجتماعی که بتونه تعهدات بین النسلی خودش رو در بیاره بیرون. بنابراین از یک جایگاه و یک قوام خاصی به لحاظ قانونی سازمان تامین اجتماعی برخوردار هست، از این بابت که بتونه هم استمرار و پایداری اقتصادی خودش رو ایفا بکنه، از اون ور هم بتونه تناسب لازم بین النسلی خودش رو حفظ بکنه. و من فکر می‌کنم این بخش فراملی یه بخشش یعنی فرابخشی برمیگره به اینکه خود سازمان تامین اجتماعی نوع مراودش و ارتباطش با سایر بخشایی که مد نظر شماست خودش به عنوان یک رگولاتور تنظیم بکنه. من یه مقدار توضیح مفصل دادم جسد شد بین کلام شما.
خیلی اتفاقا توضیح خیلی خوب و جامعی بود و خیلی خوشحالم که در واقع شما چنین اشرافی دارین توی حوزه در واقع که داریم در مورد صحبت می‌کنیم. باز برگردیم به همین فلسفه شکل‌گیری سازمان‌های بیمه اجتماعی که این برمیگرده به 1889 و نظام بیسمارکی که در واقع برقرار هست، مبتنی بر همبستگی اجتماعی هستش.
بله.
یعنی هر کس در واقع متناسب با توانش پرداخت می‌کنه، حالا به خصوص تو حوزه بیمه‌ایش عرض می‌کنه، و همه باید در واقع در حد حالا تأمین معیشتشون در واقع دریافت بکنن که سازمان تأمین اجتماعی تو بحث تعریف مستمری‌ها این اتفاق می‌افته که مستمری‌ها در واقع رشدش با حداقل دستمزد هست که تعریف میشه، حتی اگر که در واقع این پرداختی‌ها یا این نرخ رشد در واقع حداقل دستمزد از میانگین دستمزدها بیشتر هم باشه، سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مستمری مبنای محاسبش رو در واقع حداقل دستمزد که حالا مبنای معیشت هستش مراجع رسمی اعلام می‌کنند قرار داده. اشاره که شما فرمودید رو بس سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بود. خود سازمان تأمین اجتماعی طبق باز مکانیزم بیمه‌های اجتماعی بر اساس محاسبات آکچوری که شما به درستی مطرح فرمودید، بعد ارزش ذخایرش رو حفظ کنه به گونه‌ای که بتونه این تعهدات رو در واقع پرداخت بکنه. نه در ایران بلکه در دنیا بحثی که هست سازمان‌های بیمه‌گر در واقع تولد دارن، بلوغ دارن و مرگ دارن. این در واقع اتفاقی که میفته، این سازمان‌های بیمه‌گر از یک سنی به بعد که میرسه میبینیم که تعداد مستمری بگیرا به شدت افزایش پیدا میکنه و ورودشون کاهش پیدا میکنه. مثلا در سازمان تأمین اجتماعی الان ورود به مستمری بگیری 9% سالانه با نرخ رشد 9% داره افزایش پیدا میکنه، در حالی که بیمه پردازی 1% داره در واقع. یعنی ورودی سازمان 1% هستش از طریق بازار کار و اشتغالی که انجام هستش، و از اون طرف در واقع 9% خروجی هستش.
این یه مقدار ببخشید من همینجا تو کلامتون قطع میکنم، چون سن 60 ساله است، بعد شما یه دفعه توی دهه مثلا 60 که الان خیلیشون دیگه شاید اواسط کارشون باشه در دستگاه مختلف و حالا مجموعه صنعتی گرفته کارگاهی یا دولتی دارن کار میکنن، یه حجم قابل توجهی ما دهه 60 داشتیم به نسبت دهه 60 یا قبل و بعدش کمتر بودن. حالا که این یک به نوعه، یه مقدار واسه من چالشه چجوری این حساب کتاب اتفاق میفته، تو چه سنی شما مد نظر قرار میدین که مثلا در مقایسه با دهه 60 که الان اومدن و عمدتا هنوز قانون استخدامی کشورم خیلی جامع اجرا نیست که بگیم آقا بیمه مثلا نظام سلامت رو داره عمدتا تامین اجتماعی هستن، یعنی اگر استخدامی هم گرفته تو بخش خصوصی که قطعا تامین اجتماعی است، تو بخش دولتی هم بخش از راه شرکتی شده، پیمانکار شده، قرارداد با خود سازمان شده، تامین اجتماعی استفاده کردن. این تناسبه ذره من فهمه میکنم.
بله بله، حالا از این من قسمت اول سوال رو تمامش بکنم که شما فرمودید که مثلا 60 و این سرمایه‌گذاری ها در واقع
شما گفتید یک به نو، من گفتم
اینم توضیح ندم خدمت. بله، حالا این قسمت 60 که فرمودید، فکر می‌کنم کل سهم سازمان در بازار بورس کشور 10% هم نمی‌خوام بگم، اون ارزش فهم 20% اقتصاد کشور 25% در واقع 60 تشکیل میده. شاید این آمار، چون من حوزه اقتصاد سازمان نیستم، یعنی واقعا اطلاع ریزی از این بحث ندارم، ولی فلسفه در واقع حالا سرمایه گذاری سازمان این بوده که ارزش ذخایر رو حفظ بکنه، و حالا با شرایطی که داره پیش میاد، و این خود 60 هم در واقع تا مدت ها به چشم یک در واقع سرمایه گذاری سازمان رو نمیدیدن، چون سازمان تامین اجتماعی رو در دهه 60 به خصوص به عنوان یک هویت در واقع دولتی میدیدن این رو، و منابع تامین اجتماعی رو هم در واقع باهاش برخورد داشتن، بحث برخورد منابع دولتی بوده. بعد از اون هست که میاد 60 از سال 64 در واقع شکل میگیره و بعد توسعه پیدا میکنه و الان مدیریت بخش خیلی گسترده از در واقع اقتصاد کشور رو هم به عهده داره، به خصوص بعدن دولت در قالب پرداخت بدهی‌هاش یه سری در واقع کارخانه هایی بود که اینها رو قیمت گذاری کرد و به سازمان در واقع اینها رو واگذار کردش. ولی در مورد اینکه حالا سازمان در مورد حق بیمه شما فرمودید که در تعاملی که با کارفرماها داره و بیمه شده ها داره، اخص حق بیمه در واقع بهشون تحمیل میشه، یک اجباری وجود داره، این فلسفه سازمان بیمه اجتماعی هست.
این درسته، ما بحثی توی نداریم.
یارانه متقاطعی هست که بر اساس حقوق دستمزد در واقع افراد ثروتمندتر اینو بیشتر پرداخت میکنن، افراد کم درآمدتر کمتر پرداخت میکنن.
به نسبت حقوق دریافتی، شما
حقوق دریافتی بله.
یه حقوق دارین درسته، 30% باید بشه بیمه، از این 30% 23% رو کارفرما باید پرداخت بکنه، 7% رو بیمه
رو داره بیمه شده پرداخت میکنه، که باز از این 30% 9% حالا میرسیم به موضوع درمان، 9% سهم درمان هست، 21% سهم تعهدات بلند مدت هستش.
چی هست بلند مدت ها؟
بلند مدت عرض کردم خدمتون، مثل از کار افتادگی هستش، مثل در واقع بازنشستگی هستش، مثل مستمری بگیری هستش، یا بازمانده ها هستن که در بلند مدت در واقع اینها تعریف شده، تعداد بلند مدت سازمان هستش. 9% که عرض کردم بحث اورتز پروتز بحث درمان هستش که اتفاق میفته. در مورد حالا رشد 9% خروجی ها و 1% در واقع ورودی های سازمان، اشاره فرمودید که بازار کار کشور در دهه 60 در واقع متعدد دهه 60 الان وارد بازار کار شدن، این انتظار میره که اینها در واقع بیشتر در واقع افزایش پیدا کنه و این آمار درست نباشه. این چیزی که بر اساس در واقع آمار رسمی سازمان خدمت شما عرض کردم، ولی بحث اینه که ما تعداد مستمری بگیریمون اگر از 1 به 2 افزایش پیدا کنه 100% افزایش داشته، در حالی که بیمه پرداز ما اگر از 20,000 به 25,000 افزایش پیدا کنه 25% رشد داشته، چون تعداد در واقع تو مخز در واقع میزان پایه رو عرض میکنم. ما الان 44 میلیون نفر بیمه شده تحت پوشش درمان سازمان هستند، 14 میلیون نفر اینها بیمه پرداز هستند، 7 میلیون نفر در واقع مستمر بگیر و تبعی هستند که 3 میلیون 700 هزار نفر اینها در واقع خود مستمر بگیرا رو تشکیل میدن. خب 3 میلیون 700 هزار نفر در مقایسه با اون 44 میلیون عرض کردم خدمتتون، 1% اون رو با 1% بگیریم، خب تفاوت عدد مطلقش در واقع خیلی در واقع زیاد میشه. 44 در واقع
شما به نسبت دریافت و پرداخت هم حساب بکنید دیگه. حالا مثلا شما مثلا یه حقوق دارید حداقل،
درست،
اما حداقل قانون کار در سال 1400 چقدره دقیقاً؟ حدودی بخوام 3 تومن مثلا.
حدود 3 تومن هست.
حالا آره با درسته. 3 تومن کفه. ولی تو این کف شما مثلا یه کارمندی رو دیدید که در یه بخش خصوصی داره کار میکنه، چون اونجا هم بالاخره بخش خصوصی توانمندی خاص خودش رو داره، پرداختایی داره که مدل مثلا شاید 10 نفر حقوق داره میگیره و سقف بیمه رو پر میکنه، سقف بیمه داره براش رد میشه.
این رو یه جور دیگه تعریف کنیم، بگیم که آقا به ازای هر یک مستمع بگیری چند نفر باید بیمه پرداز باشند که سازمان پایداری مالی داشته باشه.
حساب خود سازمان احسن. تامین اجتماعی رو
بدونم. ما قسمت عمده از بیمه پردازمون روی حداقل دستمزد هستن. یعنی ما وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که میانگین دستمزد اعلام شده به سازمان 1.3 تا 1.4 برابر حداقل دستمزد هستش. یعنی همون شما در واقع فرض کنید که 3 میلیون تومان رو اگر که در واقع ما بیس بذاریم، بین 4 تا 4.5 میلیون در واقع مبنای کسر حق بیمه. چرا؟ چون شاغلین ما شاغل رسمی که نیستن که همه دستمزد رسمی رو اعلام بکنن، خیلی از اینها میان در واقع در بیمه شده اختیاری ما هستن، توافقی ما هستن، این توافقی
حتی پرداخت هستن.
آره، حتی توافقی که باز شاید طول 10 سال پیش یک دفعه یک پیک خیلی زیاد بیمه شده ورودی ما افزایش پیدا کرد، اینها به عهده دولت بود، پرداخت سهم کارفرماییشون، و خیلی از اینها در واقع توی مسئولیت‌های بودجه دولت در واقع سهم کارفرمایی پرداخت نشد، ولی تعهد درمان کامل گرفتن یا سنواتشون کامل محاسبه شد. اینا بار مالی بود که برای تامین اجتماعی در واقع اتفاق افتاد.
ولی آقای فضلی، من تو کلامتون چیزی بگم، چون حالا بحث میرسه این نمیخوام از بین بره. از زمانی که من الان 37 سالمه، تو این 37 سال از اون زمانی که خودمو شناختم همیشه از بیمه تامین اجتماعی همیشه یا هم تو داخل کشور قیاس میشد با سایر بی‌تعارف بگیم دیگه، با سایر بیمه ها، این که خیلی قدرت لازم رو نداره برای حمایت و پوشش بیمه های درمانی، همین که تو حوزه نظام سلامت یعنی مقبولیت شک بحثی بود، قدرت حمایتی و پوششیش نکته بود. شما در نظر میگید الان مثلا یه فریم عینک بماند که اصلا بیمه های تکمیلی هم روش بحث داریم، یه چیزی که واجبه، خب مشخص 100% طبیه، ولی وقتی میخواد حساب کنه شما یه عینک خیلی ساده بخوای با یه فرم و یه عدسی خیلی ساده برده، حداقل یه تومن با پول بدید، شیشش هم که انواع و اقسام داره. بعد مثلا مراجعه میکنی، من آخرین بار پارسال فکر کنم 40,000 تومن سازمان تامین اجتماعی میخواد حمایت کنه، یا ویزیتو در تهران شهرهای بزرگ که خیلی از پزشکای ما اصلا قرارداد ندارن با سازمان تامین اجتماعی، وقتی سوال میکنی از پزشک چرا شما مثلا قرارداد نمیبندی، بعد عهدی بیمه رو مطرح میکنه، از اون ور خیلی از داروخونه ها عموما لاجرم تن دادن، بعد حالا وقتی هم میای نرخ سهم بیمه گذار رو و با سهم سازمان رو مقایسه میکنی، عددیه که حالا خیلی میگن آقا عطا به لقا بخشیدیم، یعنی میزان رضایت جمعی و اجتماعی که بعد از این سازمان وجود داشته باشه، همیشه من نمیگم زیر سوال، همیشه مورد چالش بوده. به من اینو دارم عرض میکنم به خاطر اینکه ما مسائلی که سازمان تامین اجتماعی هم با او در ارتباط هست رو خوب فهم کنیم، خوب درک کنیم که اگر آیا شما این وضعیت رو قبول دارید یا نه، اگر دارید به چراییش برسیم و مقصر این اتفاق رو بتونیم احساب کنیم، اگر هم نه حساب کتاب ما اشتباهه، بالاخره این وسط این حلقه مفقوده چیه داستانش؟
من خودم در واقع خب زندگی میکنم و خودم درگیر این موضوع شما گفتید هستم.
طبیعتا خودتون هم اعتماد
بله به عنوان یک بیمار خودم از خانواده فامیل بالاخره دوستان مراجعه میکنم و این بحث که شما فرمودید اتفاق میفته و وجود داره، اما اینکه دقیقاً داره برای چه قشری اتفاق میفته، این در واقع میزان شدت این رو چه قشری بیشتر احساس میکنن یا اون بهره مندی رو در واقع یه خورده نمیشه شهودی بهش برخورد کرد، بعد به آمار و اطلاعات هم مراجعه بکنه. خب ما تو سازمان تامین اجتماعی 387 مرکز درمانی ملکی داریم که اینها 95 میلیون بار مراجعه سرپایی رو حداقل سال گذشته پاسخ دادن، 1 میلیون بستری شده رو در واقع اونجا پاسخ گرفتن در کل کشور. و اتفاقی که افتاد در اینها به صورت رایگان خدماتی که هر کس اونجا مراجعه بکنه اتفاق میفته، واقعا هر دارویی که اونجا استفاده کنه، حتی دارویی که خارج از پوشش بیمه ای OTC و اینها که سال گذشته خارج شد، در مرکز ملکی سازمان به صورت رایگان ارائه میشه.
کیفیت خدماتتون حالا نه در تهران، مثلا به عنوان نمونه بیمارستان میلاد انسان بیمارستان خوبیه، خیلی شلوغ و وقت
خیلی شلوغ هستش. آره ولی بحثی که هستش،
ولی متخصصان خیلی خوبی داره.
ولی بحثی که هستش، خب اعتبار بخشی این رو حوزه خارج از سازمانی وزارت بهداشت انجام میده، یعنی اون بحث اعتبار بخشی اون حوزه داره انجام میشه. ما تو درمان غیر مستقیم 50,000 مرکز طرف قراردادمون هستن، حدود 800 بیمارستان در واقع طرف قرارداد تامین اجتماعی هستن. ولی اشاره که شما کردید بحث عمق پوشش بیمه ای بود در درمان غیر مستقیم.
این عمق کیفیت رو شامل میشه دیگه، یعنی خب کیفیت بخشستیش هم این عمقیه که آره شما اشاره میکنید.
اشاره کردید به طیف خدمات، خیلی هم خوب بود اشاره شما. بحث پرداخت اوروتس پروتس مثل سمعک، مثل دندون مصنوعی، مثل عینک، اینها در واقع اتفاقی که افتاده خب میزانش سالها بود که ثابت مونده بود، سال گذشته تقریبا 10 برابر شده. همون اینه که شما اشاره فرمودید این 300,000 تومان شدش، ولی تورم اینقدر افزایش پیدا میکنه که حتی این رو هم در واقع خیلی سخت بتونه پوشش بده. از این طرف هزینه های درمان داره به شدت افزایش پیدا میکنه، ولی منابع تامین اجتماعی که منابع مستقل از دولت هستش و این صندوق، صندوق در واقع خود مردم هست، اشاره کردید یک امانت بین النسلی هستش و از منابعی که داره تغذیه میشه و این صندوق اداره میشه، این منابع خود حق بیمه که داره جمع‌آوری میشه، خب این رشد منابع به این میزان نیستش، یعنی افزایش منابع سازمان به این میزان نیست. چطور میشه اینو مدیریت کرد؟ نه باز ارزم توی ایران نیست، در کل دنیا بحثی که هستش بحث ایندیوستیمن و تقاضای القایی در نظام در بخش درمان اتفاق میفته، بحث مخاطرات اخلاقی اتفاق میفته. حالا ایندیوستیمن چی هستش؟ بعد مثلا یه اشاره بکنم شاید دوستان در واقع به یک درک مشترک از این مفهوم برسیم. ایندیوستیمن یعنی که شما عرضه و تقاضا رو یک نفر انجام میده، یعنی من پزشک تشخیص میدم که شما نیاز به پر کردن دندون دارید، خودم اونو پر میکنم، نیاز به یک عمل جراحی دارید، نیاز به یک عکس از
متمرکز دیگه،
خود در واقع عرضه و تقاضا رو یک نفر انجام میده. وقتی شما میخواید لباس بخرید، شما تشخیص میدید که هوا سرد، لباس گرم نیاز دارید، پس این خریدار شما هستید، فروشنده در واقع کسی که جنس عرضه میکنه. ولی تو بحث درمان عرضه و تقاضا یک نفر انجام میده، یعنی پزشک تشخیص میده که چه چیزی نیاز داره، چه چیزی باید در واقع و خودش هم اونو ارائه میده به شما. اینجا میتونه یک مخاطره اتفاق بیفته، خود در واقع میتونه تقاضای القایی ایجاد بشه برای شما. خب این فقط توی ایران نیست، در کل دنیا اتفاق میفته. یه بحث دیگه بحث مخاطرات اخلاقیه. وقتی به شما بگن در واقع یک کالای رایگان هستش یا ارزان هستش، خب شما در واقع میگید که رایگان هست پس من دیگه زیاد مراقب سلامتیم نباشم، بذار از این بیشتر استفاده بکنم، حالا که اومدیم پزشک بذار برای من چند تشخیص بنویسه. پس این دوتا عارضه در واقع اتفاق میفته و این باعث جهش هزینه ها میشه. سازمان تامین اجتماعی و سازمان های بیمه‌گری دیگه در واقع با این چالش مواجه هستند که اثر بخشی هزینه میکنه در واقع کاهش پیدا کنه به دلیل این مشکلی که وجود داره.
البته من این فرمایش شما رو ببین، مثلا شما بذارید اینجوری مقایسه، یعنی نه تنها در ایران، آقای نوحی هم به جمع ما اضافه شدن.
بله.
تو ترافیک بودن. آقا درود بر شما، خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید.
من بی سر صدا آروم بچه ایشونو مشایعت کردن. خوش آمدید. آقای نوحی رئیس کمیته تدوین تعهدات دارویی سازمان‌های بیمه‌گر در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور در وزارت بهداشت. ماشاءالله آقا این چرا یه تریلی بعد این عنوان رو به
سلامت
یا خوندمش. چند تا سازمان لایه در لایه، ما بحثمون با آقای فضایلی معاون دفتر ارزیابی تعالی خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی در مورد خود جایگاه سازمان هست و البته چالشی که این سازمان با اون روبرو است. اجازه فرمایید ما این بحث رو چون وسط کلام ایشون بود بی احترامی هم نشه دنبال کنیم. اتفاقا فکر کنم خوب جای شما رسیدید، در موردش خیلی میتونیم صحبت کنیم.
خب در واقع من فقط یه فلش بک بزنم به موضوعی که داشتیم مطرح می‌کردیم، این بود که چرا عمق پوشش حمایت‌های تامین اجتماعی در واقع ممکنه که نارضایتی ایجاد کرده باشه توی بیمه شده ها و در واقع در مقایسه با هزینه خیلی عمقش مثلا ملموس نیستش. من عرض کردم که دو تا عارضه در نظام سلامت وجود داره، در همه نظام های سلامت، بحث تقاضای القایی هست و بحث مخاطرات اخلاقی، که این دو تا عارضه میتونه هر خریدار خدمتی رو در واقع با یک هزینه بسیار هنگفت و غیر قابل مدیریتی مواجه کنه. راهکار مواجهه با این چی هستش؟ این هست که نظام های سلامت بیان و وضعیت سلامت افراد کشور رو احصا بکنن، شناسایی بکنن نیازها رو. باز ما یه اصطلاح داریم توی درمان، بحث نیت هست به معنی نیاز و دیمند به معنی تقاضا. ممکنه من فقر آهن داشته باشم خبر نداشته باشم، ممکنه کمکاری تیروئید داشته باشم خبر نداشته باشم، ممکنه چشمم ضعیف باشه خبر نداشته باشم. همه اینها برای من پس تقاضا ایجاد نمیکنه. نیاز وجود داره ولی تقاضا ایجاد نمیکنه. پس نظام های سلامت با تشکیل پرونده سلامت، با قربالگری، با انجام قربالگری میان و وضعیت سلامت هر فرد رو مشخص میکنن، نیازهاش رو مشخص میکنن، متناسب با اون برای اون فرد